شادی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت.
همونجوری که میدونید در سپهر دانش ما آخرین خبرها و تازه های علمی رو مورد بررسی قرار میدیم. انجمن علمی روان پزشکان ایران اعلام کرده در تاریخ 14/10/1400 که در واقع بر اساس جمع‌بندی نتایج آخرین مطالعات، نظر انجمن علمی روان پزشکان ایران این است که در حال حاضر موردی برای تجویز روش نورو فیدبک در حیطه روان پزشکی وجود نداره و به کارگیری این روش مورد تایید نیست. دکتر مجید صادقی رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران این مورد رو اعلام کرده. در این رابطه ما در سپهر دانش فردا شب یک گفتگو خواهیم داشت و راجع به نورو فیدبک صحبت می کنیم. اما در هر سپهر دانش ما یک گفتگو داریم و گفتگوی امشب ما همونجور که از ابتدا گفتیم در رابطه با فلج بلز خواهد بود، فلج اعصاب صورت، و گفتگو میکنم با دکتر محمد مهدی سالم، جراح گوشه حلق و بینی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای دکتر، معمولا در واقع در مورد اصطلاحات پزشکی حالا در فضای مجازی هم صحبت زیاد میشه. بفرمایید که اصلا فلج بلز چی هست، علائمش چی هست، که صحبت رو با شما ادامه بدیم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. فلج بلز خب بیماریه که خیلی وقته که شناخته شده است، ولی حالا شاید توی فضای مجازی موقعی به چشم اومد و مورد توجه قرار گرفت که بعد از یک سری از افرادی که واکسن کرونای فایزر رو زده بودن درگیر فلج بلز شده بودن. البته خب لزوما رابطه علت و معلولیش رو نمیتونیم بگیم، ولی خب اون موقع بود که فلج بلز شاید بیشتر توی توجه عموم اومد. از اون بزرگتون که بل پالسی یا بلز پالسی همون فلج ناگهانی عصب صورت هست. عصب صورت که وظیفه این رو داره که عضلات حالت دهنده صورت رو عصبدهی بکنه و به اونها حرکت بده. وقتی که این فلج به صورت ناگهانی و در تمام عضلات صورت در یک سمت اتفاق میفته و دلیل خاصی هم براش نمیتونیم بگیم، یعنی نه رابطه با تومور داره نه با رابطه با سکته مغزی، این فلج رو میگیم فلج بلز.
بله، بسیار خب. علائمش به چه صورتیه آقای دکتر؟
خب خیلی در ابتدا ممکنه که فرد حالا دردی اطراف گوش یا سردرد داشته باشه، گاهی خب احساس شاید گزگز و یا احساس خاصی دارن یک طرف زبان، فکر میکنن مزه ها رو خوب به خوبی متوجه نمیشن. در طی معمولا 48-72 ساعت احساس سنگینی میکنه فرد در یک سمت صورت و احساس میکنه که صورتش داره به یک سمت کشیده میشه. خب به دلیل اینکه عضلاتی که چشم رو نمیبندن چشم رو میبندن دیگه حرکت نمیکنن، فرد دچار اشک ریزش و سوزش چشم هم میشه و خودش رو که ممکنه تو آینه نگاه بکنه متوجه یه غیر قاعدگی داخل صورت میشه. عرض کردم خیلی ها ممکنه فکر بکنن که دچار سکته مغزی شدن، بنابراین خب اون ترس و اضطراب هم فرد رو میگیره. اینکه وقتی صحبت میکنه صحبت کردنش ممکنه در اوایل نامفهوم باشه، یا غذا میخوره مثلا غذا یا آب از گوشه دهانش بیرون میریزه. اینها علائمی هست که به طور شایع ما توی افراد میبینیم.
بله. و چه اتفاقی میفته؟ یه ریس فاکتور های چیه؟ چه کسانی بیشتر مبتلا میشن به فلج بلز؟
اگر بخوام بگیم که آیا تفاوتی توی زن و مرد هست؟ خیلی، توی زن و مرد تفاوتی وجود نداره. سن درگیری معمولا توی میان سالی ما تقریبا زیر 15 سال، بالای 60 سال کمتر فلج بلز رو میبینیم. و خب ریس فاکتورش افرادی هستن که خب ممکنه که دارای دیابت یا قند بالای خون داشته باشن، افرادی که فشار خونی باشن، توی بارداری ممکنه اتفاق بیفته و یا فرد ممکنه یه عفونت سرماخوردگی قبلی داشته باشه. و خیلی وقتا هم ممکنه که هیچ ارتباط علت و معلولی ما نتونیم با بیماری خاصی اون رو مرتبطش بکنیم، ولی خب یک نوع بیماری است که تئوری که مطرح هست احتمال عفونت ویروسی، این ویروس ها نهفته میشن در بخشی از عصب صورت و با یک بهانه ای مثل یک استرس، کاهش سطح ایمنی، اینها دوباره فعال میشن و خب میتونن که آسیب بزنن به کارکرد و آسیب بزنن به سلولهای عصبی.
بسیار خب، پس در واقع عوامل مختلفی میتونه تأثیر داشته باشه. یکی از چیزایی که حالا خیلی تو فضاهای مجازی هم میبینیم اینه که درمان مختلفی رو اسم میارن که بهبودی حاصل شده، خیلی معجزه آسا است. اول از همه ما بگیم که آیا فلج بلز درمان داره یا خودش خود به خود خوب میشه یا شما جراحی میکنید؟
فلج بلز خوب، یه حسنی که داره این هست که تقریبا توی 70-80 درصد موارد اینها بهبودی کامل دارن، به خصوص اگر فردی تمام عضلات به طور کامل فلج نشده باشه، امید بهبودی و برگشت عملکرد صورت خیلی خیلی بالا میره. تقریبا هست که 70-80 درصد موارد اینها بیمار خوب میشه، ولی خب مثلا سیر داره، ممکنه یک بیماری ظرف 3-4 ماه این بهبودی رو پیدا بکنه، گاهی ممکنه که مثلا تا 6 ماه هم طول بکشه. بنابراین بیماری است که خود به خود بهبود داره. ما برای اینکه هم بهبود رو تسریع بکنیم هم احتمال عوارض رو کمتر بکنیم، درمان‌هایی که برای بیماران میدیم، خب چون سیستم ایمنی درگیر هست، برای بیمار با دوز نسبتا بالایی کورتیکوستروید خوراکی شروع میشه. اگر پزشک صلاح بدونه ممکنه درمان ضد ویروس هم برای بیمار شروع بکنه و یک سری درمان های جانبی، چون گفتم یکی از علایم این هست که بیمار نمیتونه چشمش رو ببنده، بنابراین حتما باید درمان های پشتیبان محافظت از چشم برای بیمار داده بشه که شامل این هست که خب ما قطره اشک مصنوعی به بیمار میدیم، پمادهای مخصوص به بیمار میدیم که موقع خواب و بیدار شدن از خواب داخل چشمش حتما استفاده بکنه. این که عرض کردم که خود به خود بیماری بهبود پیدا میکنه بدین معنی نیست که افراد نباید به پزشک مراجعه بکنن، چون به هر حال تسریع در شروع درمان کورتیکوستروید خوراکی خب در بهبود و سیر بهبودی بیمار مؤثر هست و حمایت از حفاظت از سلامت چشم اهمیت بسیار بالایی داره. شاید خود بیمار متوجه نشه که چشمش داره آسیب میبینه، فقط احساس سوزش بکنه، ولی اگر یه چشم پزشک بیمار رو معاینه بکنه ممکنه که اگر که بی‌موالاتی شده باشه ممکنه که تشخیص بده که بخشی از مثلا قرنیه چشم آسیب دیده. بنابراین مراجعه به پزشک حتما الزامیست. درمان رو توی افرادی که دیابتی نباشن و ما کورتیکوستروید سیستمیک رو راحت میتونیم به این افراد بدیم، توی افرادی که خب قند خونه بالایی دارن خب سختن، به خاطر اینکه خود کورتون میتونه هم فشار خون و هم قند خون رو دستکاری بکنه و بالا ببره. توی این افراد حالا با تلاحید پزشک مخصوص داخلی یا پزشک قدرت خودشون میتونیم درمان کورتیکوستروید رو شروع بکنیم یا صبر بکنیم، چون بیماری خودش بهبود خود به خودی هم دارد.
بسیار
خوب. یک سری درمان های جانبی هم هست، حالا طب سوزنی ارزم حضورتون، فیزیوتراپی به صورت الکتروشوک و اینها، که خب اینها اثرات خیلی کمتری دارن.
خب آقای دکتر سالم، خیلی ها در واقع میگن که ما میخواییم کاری کنیم که مبتلا به فلج برز نشیم، آیا قابلیت پیشگیری داره یا اینکه نه قابلیت پیشگیری نداره و ممکنه حالا برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته؟
ببینید، فلج برز اسم دیگرش فلج بدون علت یا با دلیل ناشناخته اثر سرطان. این رو وقتی که اسم بیماری این هست و خب علتش به طور کامل شناخته شده نیست، پس این که پیشگیری دقیقی بتونیم ما بگیم که این کار اگر انجام بدید شما نمیگیرید، وجود نداره و افراد همه گی در ریسکش هستن. اما خب یک سری بیماری ها رو خدمتون گفتم که اینها رو فرد رو مستعد میکنه، مثل فشار خون بالا و یا وجود دیابت، یه سری بیماری های خود ایمینی. خب اگر ما بتونیم از اینها پیشگیری بکنیم احتمال به وجود آمدن این بیماری کمتر میشه.
خب پس اینم در مورد پیشگیری. و آیا میشه که بعد از بهبودی عوارض همچنان طول بکشن و تا چند سال فرد درگیر باشه؟
بله، موضوعی که حالا من خودم به شخصم بیشتر روش کار میکنم عوارض فلج برز.
بله،
گفتیم که 70-80% بیماران بهبودی کامل پیدا میکنن، اما برخی از بیماران هستن که ممکنه این فلج بهبودی کامل پیدا نکنه، یعنی اینکه خود عصب ترمیم کاملی پیدا نکنه. اینها عوارضش چی هست؟ خب ممکنه درصدی از غیرقرنیگی داخل صورت بمونه. اگر عصب به خوبی ترمیم پیدا نکنه ممکنه که فرد اصطلاحا دچار سیمکنیزی بشه، یعنی که به طور مثال میخواد بیمار چشمش رو ببنده، گوشه دهان هم به طور ناخودآگاه حرکت میکنه، و یا برعکس میخواد فرد لبخند بزنه چشمش هم بسته میشه. اینها به دلیل التهابی است که در عصب به وجود میاد و ترمیم عصب به صورت ناکامل رخ میده. وقتی که ترمیم عصب به این شکل رخ میده، اینها عوارضی است که ماندگار هست. ممکنه که فرد از چشمش خوب مراقبت نکنه و چشم دچار آسیب بشه، که این عارضه با درمانش با همکاران چشم پزشک هست. ولی برای عارضه‌ای که سیمکنیزی که خدمتون گفتم، خب این عارضه از نظر روحی بیمار رو تحت تاثیر قرار میده. به هر حال مثلا لبخند زدن بیمار شکل کاملا نافرم به خودش میگه، یک طرف صورت گوشه دهان میاد بالا ولی یک سمت صورت دهان حرکتی کاملا غیر عادی داره. مثلا یا بیمار، خیلی از بیماران مراجعه میکنن شکایت دارن که ما توی مهمانی صحبت میکنیم احساس میکنیم که چشممون به طور کاملا غیر عادی و ناخودآگاه داره بسته میشه، و یا احساس میکنیم که یک سمت صورتمون داره کشیده میشه. اینها عوارضی که میتونه در برخی از بیماران به جا بمونه. درمان این عارضه ها هم خب چون فرد معمولا دچار اضطراب هست، توصیه میشه که به یک مشاور حتما مراجعه بکنن برای کنترل اضطرابشون. برای خود این سیمکنیزی ما راهکارهایی که داریم، یکی بازتوانی و فیزیوتراپی عصب صورت هست، اما نه به شکل تحریک الکتریکی، چون تحریک الکتریکی خودش میتونه این عارضه رو بدتر بکنه و بهش شدت بده. همکاران متخصص طب فیزیکی توانبخشی توی این زمینه به ما کمک میکنن با همکاری دوستان فیزیوتراپیست.
بله.
درمان دیگر تزریق بوتاکس هست. تزریق بوتاکس معمولا در فواصل 3-4 ماه انجام میشه و خیلی از بیماران میان میپرسن که ما تا کی باید تزریق میکنیم. در جواب این عزیزان باید گفت که خب تا زمانی که این عارضه و اون عضلاتی که به طور ناخودآگاه دارن کار میکنن قدرتشون کم بشه و خب گاهی سالها باید بیمار این تزریق ها رو انجام بده، بنابراین نیاز به صبر و حوصله هست. هر 3 تا 4 ماه بیمار باید تزریق بوتاکس داشته باشه. به خصوص توی جلسات اول پزشک باید نقاطی که مناسب هست برای تزریق رو پیدا بکنه، بنابراین بیمار ممکنه که بعد از 1 نوبت تزریق مثلا احساس بکنه صورتش بدتر شده. خب خوبی بوتاکس این هست که اثرش دوام نداره و ناپایدار و پزشک میفهمه که خب مثلا این نقطه رو که تزریق کرده در جلسات بعدی نباید درش کاری انجام بشه. تزریق بوتاکس به خصوص برای حرکات غیر عادی چشم بسیار مفید هست و تقریبا در همه جای دنیا برای بسته شدن ناخودآگاه چشم تزریق بوتاکس انجام میشه.
برای
دیگر جراحی، خب این جراحی هم به نوعی قطع کردن عصب هاییست که دارن به طور غیر مفیدی کار میکنن که خب اینها هم نتیجه دهیش معمولا طی 1 سال خودشون نشون میده.
خیلی در مورد سینوزیت پرسیدم و گفتن سینوزیت ربطی با فلج بلز داره یا نه؟
ممکنه که مثلا فردی که فلج بلز گرفته یک سرماخوردگی و یا علائم آنفولانزا قبل هفته ها قبل از اون بیماری داشته باشه. گفتم که تئوری، محکمترین تئوری که داریم این هست که ما یک عفونت نهفته ویروس داریم. این عفونت نهفته ویروسی خب ممکنه خودش رو اول، خیلی از ویروس ها هستن که علائم اولیه‌شون معمولا با صورت یک سرماخوردگی، یک حالت احساس گرفتگی بینی، مثل همین کرونا خیلی از علائم شبیه مثلا آنفولانزا خیلی علائم شبیه یک ویروس دیگری است. بنابراین ممکنه که قبل از اون بیمار احساس علائم سرماخوردگی داشته باشه. اما سینوزیت به معنی درگیری سینوس ها ارتباطش خیلی با بل شناخته شده نیستن.
پس ربطی نداره به در واقع و
در حال حاضر.
خیلی خب. و تأثیر حالا تغذیه رو پرسیدن، انواع برصورت حالا بخور، نمیدونم اگر بخوان منطقه رو گرم نگه دارن تأثیری داره یا نه؟
ببینید کلن انجام دادن ماساژ، یعنی فرد بیاد خودش اون حرکات عضلات صورتش رو تقلید بکنه، یعنی مثلا ابرو بالا نمیره، خودش بیاد از با دست ابرو رو به بالا بکشه، یعنی از خط رویش موی ابرو تا خط مویش سر، این فرد بیاد مرتب این کار رو بکنه. این برای بازگشت حرکت عضله و افزایش جریان خون تو اون ناحیه مفید هست. اینها کارهایی که میشه انجام بده. فرد البته از کردن و خیلی از موارد خود به خود بیماری با بهبود خود آسیبی که به اثر میرسه علایمش هم رفع میشه و اینها کارهایی که میتونن انجام بدن. به خصوص برای بسته شدن چشم، خب ما توی خواب توصیه میکنیم که حتما بیمار چشمش رو با چسب یا با چشم بند ببنده که قرنیه‌اش آسیب نبینه. ازم بزرگتون که حرکات عضلاتی که لبخند رو به وجود میارن و میانه صورت رو جمع میکنن به طوری که دست رو بیمار گوشه دهان میگذره و سمت گوش میبره، این کارها مفید هست برای اینکه هم افزایش جریان خون اتفاق میفته و هم حرکات اون عضلات تقلیل بشه. در مورد تغذیه، خب به خصوص برای بیمارانی که قند خون بالا دارن، خب کنترل قندشون خیلی مهم هست. گفتیم یکی از زهره ها کورتیکوستروئیده. اگر فردی قندش غیر کنترل نباشه و یا قند بالایی داشته باشه، خب نمیشه از این گزینه براشون استفاده کرد. بیماری که فشار خون بالا داره، خب رعایت رژیم غذایی کم نمک اولین قدم درمانی برای خود بیماری شده. بنابراین تغذیه هم میشه گفت به نحوی موثره.
بسیار خوب. آی دکتر سالم، نکته هست که بخواین راجع بهش صحبت کنین که من بس یکی دو تا از سوالاتو بپرسم از شما؟
بله، موضوعی که توی فلج عصب فیشیال، عصب صورت، بحث استرابی که خود بیماران دارن به خاطر که و حق هم دارن، چون به هر حال ما همه کارمون با صورت هست و ایجاد ارتباط با افراد خیلی خیلی مهم هست. خب اینها ممکنه یه مقدار فرد آشفته بشه. توی مواردی که فلج حاد به وجود میاد، خب اگر که علتش بلز بشه، انتظار دارید که در بسیار از موارد بهبود پیدا میکنه و این بیماران نبا نگران باشن، به خصوص بعضی فکر میکنن سکته کردن. خب خود استراب میتونه که قند خون رو تغییر بده و سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه، اما این بسیار مهم است. تو موارد مزمنش هم همینطور، و علی‌رغم این که شاید عصب صورت مثل قبل تو افرادی که ناکامل بهبودی پیدا کرده نشه کامل دو طرف صورت رو غیر قرنی کرد، ولی به هر حال با اقداماتی که در دست داریم میتونیم که فرد رو به بهبودی نزدیکش بکنیم.
خیلی خوب. و پرسیدم آیا داروی اعصاب و روان آرام بخش تجویز میشه برای این افراد، یا تزریق در واقع آرام بخش ها رو دارین، یا اینکه نه کاربردی نداره؟
فقط اون هم اگر که پزشک تشخیص بده که فرد مضطرب هست، ولی جزء درمان بلز نیست.
بسیار خوب، بسیار ممنونم از شما آقای دکتر مهدی سالم، جراح گوش حلق و بینی. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. صحبت در مورد، چون سینوزیت هم مطلب سوال زیاد داره، حالا با شما در مورد سینوزیت یک برنامه دیگه گفتگو خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای دکتر. خیلی متشکرم. از سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. دانش کدام عامل در خوشایندسازی بارداری کمتر موثره؟ یک، انجام تمرینات تنورامی و آرام بخشی. دو، شرکت در کلاس‌های آمادگی بارداری. سه، مشاوره و درمان درباره بارداری پرخطر. و چهار، اجرای تکنیک‌های ارتباطی مادر و جنین. 3102 و پاسخ‌های شما. رازی کفاشیان از اصفهان، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های ارتباط مادر و جنین. مهدی موسعرب از نجف آباد، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های مادر و جنین. آقای مهرداد از نجف آباد، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های مادر و جنین. ملانی، گزینه چهارم، اجرای تکنیک هایی در ارتباط مادر و جنین. دکتر صادقی از تهران، گزینه سوم، مشاوره و درمان درباره بارداری پرخطر. خلیل احمدی از مشهد، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های ارتباط مادر و جنین. آبیشا جعفری از اصفهان گزینه سوم مشاوره و درمان درباره بارداری های پرخطر. هنوز فرصت دارید پاسخاتون رو ارسال کنید. اکنون کنکاش رو به اتفاق بشه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران پزشکم. بنده دکتر سید علیرضا مهدویانی هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری. آسم یک بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی که معمولا در سه سطح قابل تعریف هست. در سطح کلینیکی خودشو به صورت سرفه، خسخس و تنگی نفس نشون میده. در سطح فیزیولوژیک خودشو به صورت ایروی هایپر ریسپانسیونس یا افزایش پاسخدهی مجاری تنفسی نشون میده. و در سطح پاتولوژیک خودشو به صورت التهاب مزمن، اغلب آلرژیک، خودشو نشون میده. آسم یک سندروم بالینیه. به عبارت دیگه پزشک باید بر اساس علائم کلینیکی، یافته‌ها و معاینه فیزیکی برای بیمار تشخیص آسم رو بگذاره. در حقیقت باید اول تشخیص‌های افتراقی دیگه‌ای که این علائم رو ایجاد می‌کنن رول آوت بشه و در نهایت تشخیص آسم گذاشته بشه. همونطور که عرض کردم، علائم آسم به صورت سرفه، خسخس و تنگی نفس هست. مثل همه جای دیگه پزشکی، آزمایشگاه میتونه به کمک ما بیاد، که در رابطه با بیماری آسم یکی از وسایل آزمایشگاهی تست تنفسی هست که ما در تست‌های تنفسی متوجه اصطلاحاً ایور هایپر ریسپانسیونس یا افزایش پاسخدهی مجاری تنفسی میشه. باید دقت بکنیم که ممکنه در پرکتیس روزانه خودمون ما با بیمارانی مواجه بشیم که به صورت شکایت سرفه، خسخس یا تنگ نفس متعاقب سرماخوردگی، سرفه های طول کشیده متعاقب سرماخوردگی، سرفه ها یا خسخس یا تنگ نفس متعاقب تماس با مواد آلاینده، دود سیگار، هوای سرد مواجه بشیم. باید دقت بکنیم که یکی از تشخیص‌های افتراقی این حالات و اغلب مهمترین اینها بیماری آسم است. البته باید تشخیص‌های افتراقی دیگر هم در ذهنمون باشه. این تشخیص‌های افتراقی خیلی ساده قابل تقسیم به مسائل مربوط به upper airway disease، مانند رینیت آلرژیک، مانند سینوزیت، مسائل مربوط به middle airway disease، مانند تراکوئزوفاجیال فیستولا، جسم خارجی، و بالاخره مسائل مربوط به lower tract سیستم میشه، مثل برونشکتازی و تشخیص‌های افتراقی که لاور ایور رو درگیر میکنه. ممکنه ما در کلینیکمون مواجه بشیم با پدر مادرایی که بچه‌شون رو میارن پیش ما و میگن آی دکتر، خانم دکتر، بچه من زمستونا وقتی سرما میخوره دچار سرفه‌های طول کشیده میشه، یا وقتی که در معرض هوای سرد قرار میگیره مرتب دچار سرفه میشه، یا احیانا سرماخوردگی‌های من طول میکشه. ممکنه در کلینیک با بیماران مواجه بشیم، آدمای جوان یا میانسالی، که بگن آی دکتر، دو ساله که من دچار سرماخوردگی هستم در فصل زمستون که سرفه هام طول میکشه، بیشتر از دو هفته یا ده روز طول میکشه. باید حواسمون باشه که یکی از تشخیصهای این شکایات در حقیقت بیماری آسم هست. نکته مهم اینه که ممکنه آسم قبلش خودشو به صورت علائم آلرژی نشون بده. یعنی یه بیمار ممکنه بگه من در طی سالهای اخیر آقای دکتر، خانم دکتر، دچار آلرژی بینی بودم، مثلا فصلهای بهار به دنبال تماس با آلرژن های گیاهی مثل گردافشانی درخت ها دچار آبریزش بینی، عدسه، خارش چشم و اشک ریزش چشم بودم، چیزی که ما تحت عنوان رینیت آلرژیک می نامیم، اما الان یعنی امسال مثلا سرماخوردگی های من طول کشیده. این در حقیقت همون چیزی هست که ما میگیم رینیت آلرژیک یکی از ریسک فاکتورهای بیماری آسم است. یعنی بیمارمون در حقیقت مبتلا به آلرژی بوده در قالب رینیت آلرژیک و الان مبتلا به بیماری آسم شده. یا بچه‌ای که فرضاً در دوره شیرخوارگی مبتلا به آلرژی پوستی بوده یا آلرژی غذایی داشته، مثلا درماتیت آتوپیک داشته یا حساسیت به شیر گاو داشته، و الان مادر به ما مراجعه میکنه میگه آی دکتر، امسال زمستون بچه من مرتب دچار خسخس هست یا سرما